بانکداری اسلامی است که حالا مدل ایشون رو خود ایشون بانکداری بدون ربا نامگذاری کردن در یک مجموعه مختصری به اسم البنك لاربعی فی الاسلام که جزوه مختصریه.
ولی گزاره یه مقدار طولانی شده دیگه آقای دکتر طاقیانی.
بله
میگم این دوره گزاره یه مقدار طولانی شده.
بله متاسفانه این دوره طولانی شده و ما باید در طول این 37-8 سالی که از تدوین قانون بانکداری بدون ربا میگذشته مرتب این قانون رو اصلاح میکردیم، ارتقا میدادیم. خود مرحوم شهید صدر هم همین رو طلب کردن، یعنی بانکداری بدون ربا رو گذاری میدونستن از بانکداری ربوی به سمت بانکداری اسلامی، که خب متاسفانه این مراحل گذار به خوبی طی نشد.
خیلی خب، بارها علمای عزیزمون هم گلایه کردن در این خصوص، خود مسئولان حالا در قوه قضاییه خیلی وقت من میشنوم که در خصوص ربا در سیستم بانکی صحبت میکنن و گلایه دارن. در مجلس چه خبره آقای دکتر طوقیانی؟
خب ببینید، مجلس وظیفش اینه که قانون عملیات بانکی بدون ربا رو اصلاح کنه و همطور که عرض کردم مرتب این قانون مسیر ارتقای خودش رو طی بکنه. این قانون در مجلس نهم و دهم دو مرتبه اصلاحیش به صحن آمده، ولی خب متاسفانه این اصلاحیه به ثمر نرسیده. بخشی از این رو ما در مجلس یازدهم، اون قسمتیش که مربوط به قانون بانک مرکزی هست، مجدد به صحن آوردیم. کلیاتش هم مصوب شده، جزئیاتش در حال تکمیل در کمیسیون اقتصادی، امیدواریم به زودی این جزئیات هم به صحن مجلس برسه و ما حداقلش قسمت مربوط به بانک مرکزی رو اصلاح شده داشته باشیم. بعد از اون میریم سراغ عملیات بانکی و نظام بانکی که دو قسمت دیگه اون طرح جامع اصلاح بانکداری جمهوری اسلامی.
الان مهمترین تغییراتی که میتونیم امیدوار باشیم روی بدن چیا هستن؟
ببینید، اون بخشی که الان تو صحن کلیاتش رأی آورده قسمت مربوط به بانک مرکزیه. خب بانک مرکزی در کشور ما تلقی عموم بر اینه که ناظر هست بر عملکرد سیستم بانکی، کنترل کننده است و اگر بانکی تخلف کرد محدودش میکنه و بالاخره هر امکانی که به موجب قانون در اختیارش هست و به اجرا میذاره تا سیاستگذاری های پولی کشور به توفیق برسند. ولی متاسفانه قانون مصوب سال 54 واجد این ویژگی ها نیست و بانک مرکزی اون ابزارهای لازمی که باید داشته باشه برای اینکه بتونه موفق بشه در سیاست گذاری ها رو در اختیار نذاره. مثلا در قانون اصلا پیش بینی نشده که بانک مرکزی میتونه با بانک های متخلف به نحوی که از تخلفشون جلوگیری بشه برخورد کنه و به خاطر همین هم صرفا یک برخوردهای ارشادی با نظام بانکی اتفاق میفته که این اصلا حل کننده مشکل نیست. نتیجتا این که خلق اعتبار به عنوان بال دوم رشد نقدینگی موتورش در این سالها همیشه روشن بوده.
درسته.
در کنار رشد پول و چاپ پول، خلق نقدینگی سیستم بانکی به خصوص از جانب بانکهای خصوصی مرتب اتفاق میفتده و بانک مرکزی هم امکان یا اجازه قانونی برخورد با این بانک ها رو نداشته.
الان یعنی میخواید دست بانک مرکزی رو بازتر بذارید در این
دست دیگه. بانک مرکزی بازتر میشه، یه مقدار نظارت شفافتر میشه، برخورد با بانک های متخلف صریح‌تر میشه، بانک مرکزی اجازه مجازات پیدا میکنه.
بله.
حتی اجازه پیدا میکنه که هیئت مدیره ای رو برای دوره تغییر یا دوره اصلاح منصوب کنه و هیئت مدیره سهامداران رو برای مدتی از اینکه و مدیر عامل رو
بله.
از اینکه بتونند سیاست‌های غلط خودشون رو ادامه بدن باز داره.
خیلی.
این حالا مجموعه است از اون چه که تا حالا در مجلس کلیاتش تصویب شده. امیدواریم که بتونیم جزئیاتش رو هم بزودی
گام اول دیگه به نوعی تداوم داشته باشه. آقای دکتر طوقیانی، الان حالا خیلی از بانک ها هم وقتی که مباحث مطرح میشه میگن ما همین الانش هم داریم ضرر میدیم، بعضیشون میگن مثلا رو به ورشکستگی، مال خودشون هم اگه نگن کارشناسا میگن و ادعا میکنن اگه این تغییرات بخواد ایجاد بشه خب ما باید چطوری بانک رو اداره بکنیم؟ آیا این پذیرفتنی هست؟
ببینید اون چک بانک ها رو به مرز ورشکستگی میرسونه عملکرد غلط خود بانک ها. وقتی که بانک ها به جای اینکه توی تولید سرمایه گذاری کنن میرن در حوزه های غیر مولد سرمایه گذاری میکنن، به محض اینکه اقتصاد به رکود میخوره، به ویژه تو اون بخشی که رفتن و به طور معمول سرمایه گذاری هاشون اونجا متمرکز کردن، بانک از عهده اون انتظارات و توقعاتی که ازش میره و سپرده‌گذاران توقع دارن یا قول داده.
مسکن منظورتونه؟ یعنی ساخت و ساز منظورتونه اون بخش؟
مثلا حالا تو مسکن، ساخت و ساز، چون ببینید اینا دوره هایی داره، بعضی زمان ها تورمی شدید میشه، بعضی زمان ها یه دفعه مثلا چندین سال در رکود شدید فرو میره.
مثلا اون بازارها هم تحت تاثیر قرار میده دیگه آقای دکتر توقیانی.
بله
اون بازارها رو هم تحت تاثیر قرار میده، یعنی یه وقتی افزایش قیمت کاذب داریم به خاطر همین موضوع.
قطعاً همینطوره. بله دیگه، یعنی سوداگری بانک ها میشه یه چیز مضاعف بر سوداگری معمول در این بازارها.
متاسفانه
حالا نمونه های مختلفی هستش که بانک ها اومدن و خلق اعتبار کردن برای بخش های غیر مولد. اینا نمونه هایی است که عرض کردم. به خب بانک مرکزی هم هیچ گونه امکانی برای برخورد با این تخلفات نداره. تو این اصلاحی که انجام میشه دست بانک مرکزی بازتر میشه و میتونه حداقلش اون سیاست گذاری که کرده و اول سال اعلام کرده رو در موردش بگه که و پاسخگو باشه.
بسیار.
یعنی روشن بشه که ابزارش هم در اختیارش بوده و اگر نتونسته به هدف برسه دیگه اینجا بانک مرکزی پاسخگوه، نه اینکه بتونه اینو به بانکای تجاری نسبت بده و عملاً نتیجه‌ای در بر نداشته.
خیلی خب، حتما باید قدم‌های بزرگی برداشته باشه که امیدواریم هر چه سریع‌تر ثمراتش رو هم ببینیم در بانکداری کشورمون و بتونیم در واقعیت هم بانکداری اسلامی رو طعمش رو بچشیم، منفعتش هم نصیب مردم عزیزمون بشه. آقای دکتر طغیانی خیلی ازتون ممنونم.
ممنون از شما، شبتون بخیر.
زنده باشید. نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آقای دکتر مهدی طغیانی با ما گفتگو کردن. بریم برای بخش پایانی. مقام معظم رهبری می‌فرمایند بانک ها هم می‌توانند نقش کمک کننده داشته باشند و هم تخریب کننده، اما توصیه من این است که بانک ها باید برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش مثبت ایفا کنند و خود را با این سیاست ها و برنامه ریزی های دولت برای اجرای آنها تطبیق دهند. امیدوارم اونایی که باید این فرمایش رهبر انقلاب رو سرلوحه کارشون قرار بدن این کار رو هرچه سریعتر انجام بدن و منجر بشه همه این موارد برای اینکه اتفاقات بهتر و قشنگتری برای کشورمون رقم بخوره. ممنونم که امروز و این هفته هم با عصر اقتصاد همراه بودید. شبتون بخیر و خداحافظ.
سلام، خسته نباشین. روز بانکداری رو به شما گرامیان تبریک عرض میکنم. یک انتظاری داریم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
حتما اطلاع دارین که این روزها مسابقات پارالمپیک در توکیو پایتخت ژاپن در حال برگزاریه و ورزشکاران قهرمان کشورمون هم در این مسابقات حضور دارن.
برنامه در مسیر افتخار رادیو ورزش فردا هم با گزارش این مسابقات همراه شنوندگان ورزش دوست رادیو خواهد بود.
در مسیر افتخار.
عبادالله رضایی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه به سوی افتخار روز پنجشنبه 11 شهریور ماه که از ساعت 5 الی 7 صبح از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز پخش میشه. این ویژه برنامه اختصاص داره به بازی‌های پارالمپیک توکیو. در این ویژه برنامه به مسابقات تیراندازی با کمان، دو و میدانی و قایقرانی می‌پردازیم. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید و لذت ببرید.
ایران قرن 15 هم ویژه برنامه یه از رادیو گفتگو که پنج شنبه ها ساعت 17 تقدیم همراهان این شبکه میشه
و چشماندازی از جمهوری اسلامی ایران در قرن 15 هم در حوزه های مختلف سیاسی، علمی و اقتصادی ارائه میده.
ایران قرن
15
هم چشماندازی از جمهوری اسلامی ایران در قرن 15 هم در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و فرهنگی در برنامه ایران قرن 15. شما همراهان پنجشنبه ساعت 17 ایران قرن 15 را با موضوع مروری بر سند حمایتی تولید واکسن و چشمانداز تولید واکسن از رادیو گفتگو بشنوید.
مفاهیم مطرح شده در کلام خدا اونقدر متعالیه که ممکنه هر کدوم از ما با خوندنش پرسش هایی برامون مطرح بشه که به دنبال پاسخهاشون باشیم.
فردا برنامه مصباح رادیو قرآن محیطی رو برای پاسخ به این پرسش ها فراهم کرده.
مصباح.
برنامه مصباح با رویکرد پرسش و پاسخ قرآنی به کارشناسی دکتر مجید معارف و به گویندگی رضا خضرایی و تهیه کنندگی فاطمه کاشانی وحید روزهای پنجشنبه ساعت 9 شب ساعت 21 به مدت 30 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.
فردا شب و در شب شهادت امام سجاد علیه السلام شبکه رادیویی تهران ویژه برنامه محراب اشک رو تقدیم همراهانش میکنه
که به بررسی زندگی و آثار امام زین العابدین علیه السلام میپردازه.
محراب اشک مستندی ویژه شب شهادت امام سجاد علیه السلام که از شبکه رادیوی تهران پخش میشه ساعت 17. این مستند به موضوعات مختلفی میپردازه، پیرامون امام سجاد علیه السلام، از فضائل و مناقب ایشان و همینطور مصائب حضرت، مصائبی که در کاروان اسیران کربلا ایشون دیدن و همینطور در رابطه با اهمیت و جایگاه کتاب صحیفه سجادیه در این مستند مطالب ارزشمندی انشاءالله تقدیم مخاطبان خواهد شد.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ثروتمند کوچک
به نام خدا. سلام به بچه های گلم، عزیزان دلبندم، حالتون چطوره؟ احوال شما چطوره؟ انشالله هر جا هستید خوب و خوش و سرحال باشید. بچه های عزیزم، امشب میخوام براتون یه قصه خیلی خیلی قشنگ تعریف کنم، امیدوارم که خوشتون بیاد. اسم این قصه هست جورابای پشمی. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه مرادگل بود که چوپان بود، گوسفندا رو می برد چرا. اون یه خونه دنج و نقلی خیلی کوچولو داشت با یه عصای چوپانی بلند، یه چارق محکم و قرمز. چارق میشه همون پاپوش یا کفش. و بعد یه گله گوسفندم داشت، اما همه میگفتن که مرادگل جوراب پشمی نداره. البته واقعا مرادگل به یه جوراب پشمی احتیاج داشت، خصوصا توی سرمای آخر پاییز و زمستون که برف تمام کوههای اطراف خونش رو سفید پوش میکرد. یه روز مرادگل با خودش فکری کرد.
چرا همه باید به من بگن که من جوراب پشمی ندارم؟ من باید کاری کنم که دیگه کسی به من نگه که جوراب پشمی ندارم.
مرادگل فکر کرد و باز هم فکر کرد تا اینکه به یه فکر خوب رسید. اون تصمیم گرفت که خودش برای خودش یه جفت جوراب پشمی ببافه. اما چطور؟ صبح روز بعد که مرادگل گوسفنداشو از آغل بیرون می آورد، اونا رو شمرد. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 و 10. مرادگل 10 تا گوسفند داشت. اون میتونست از پشم هر گوسفند یه جوراب پشمی ببافه. پس رفت خونه یه قیچی پشم زنی آورد. یکی یکی گوسفندا رو گرفت، پشماشون رو با قیچی کوتاه کرد. خوشحال گوسفندا، آخه خنک شدن. حالشون خوب خوب بود از اینکه مرادگل پشماشون رو قیچی کرد. خلاصه اونا هم خوشحال بودن. اونا فهمیده بودن که مرادگل از پشماشون میخواد جوراب ببافه.
چه پشمای سفید خوبی، ولی باید قبل از این که با این پشما جوراب ببافم اول خوب خوب بشورمشون.
مرادگل پشمای گوسفندا رو خوب خوب شست، بعد اونا رو با شونه مخصوصی شونه زد تا صاف صاف شدن.
حالا چطور این پشما رو به نخ تبدیل کنم؟ آها فهمیدم، باید برم از خاله مینا چرخ نخریسی بگیرم.
خاله مینا از سالهای قبل برای مردم روستا جوراب پشمی، شال گردن، کت پشمی، پیراهن و انواع لباسهای پشمی و گرم می بافت و به مردم روستا می فروخت. اما حالا دیگه خیلی پیر شده بود، چشاش خوب نمی دید. فقط چند تا شاگرد داشت که به اونا بافندگی و ریسندگی یاد می داد. خلاصه مرادگل چرخ نخریسی خاله مینا رو قرض گرفت تا با پشمای گوسفنداش نخ درست کنه. مرادگل دوست داشت که جورابش آبی باشه، برای همین رفت به صحرا و دشت. حالا دیگه گلای آبی تابستونی توی دشت رویده بودن، پر بود از گلهای آبی زیبا. مرادگل یه بغل یعنی خیلی زیاد گل آبی جمع کرد و اونا رو آورد و شست و جوشوند و آماده کرد و بعد نخها رو که از قبل آماده کرده بود ریخت توی ظرفی که گلهای آبی قرار داشت. اونا رو خیز کرد تا اینکه نخا آروم آروم یواش یواش رنگ گرفتن، آبی شدن. بعد از اینکه رشته های نخشک شدن، مرادگل اونها رو داخل دستگاه بافندگی گذاشت.
می بافم جوراب پشمی می بافم. اگه جورابم پشمی باشه، هوای دلم اشکی باشه، میرم میون برفا، میگم به اهل روستا جورابمو ببینین، جورابمو ببینین.
بله بچه های قشنگم، مرادگل بعد از ظهرهای فصل تابستون و پاییز و نشست پشت دستگاه یا همون چرخ نخریسی و بافت. اون از پشمای 10 تا گوسفند 10 تیکه پاچه پشمی در آورد. اون وقت برای اینکه اندازه پاشو در بیاره، یکی از پاهاشو گذاشت روی یکی از تیکه پاچه هایی که بافته بود، دور پاشو اندازه زد و بعد شروع کرد به قیچی زدن.
می برم پاچه پشمی می برم، می خوام جوراب بدوزم. آخ جون، چه جورابای پشمی آبی رنگی.
بله بچه ها، مرادگل ما از 10 تا تیکه پارچه پشمی 10 جفت جوراب بافت. حالا دیگه یواش یواش زمستون از راه رسیده بود. مرادگل یکی از جورابای خوشگل پشمی رو که خودش بافته بود به پا کرد. به به، چه جورابای گرم و قشنگی. ای کاش من و شما هم یه جفت داشتیم. اما یه سوال، مرادگل با 9 تا جفت جوراب پشمی دیگه چی کار کرد؟
این 9 تا رو میبرم توی بازارچه روستا میفروشم، بعد با پولش میتونم هر چی که دلم میخواد بخرم. خدای شکرت که گوسفندای خوبی بهم دادی تا از پشمشون بتونم جورابای خوشگل ببافم. خدایا شکرت که از این را درآمد خوبی نصیبم شد. شکر.
بله بچه های عزیزم، مرادگل تصمیم گرفت در روزهای آینده گوسفندای بیشتری بخره و به گلش اضافه کنه. اون وقت بازم از پشم اونا جوراب میتونست تهیه کنه، ببافه، ببره بازار و اونها رو بفروشه. قصه ما تموم شد. راستی شما تا به حال وقتی که زمستون از راه میرسه، لباس گرم، لباس پشمی تنتون میکنید که سرما نخورید؟ بله میدونم که این کار انجام میدید. آفرین، الهی که دلتون شاد و لبتون خندون باشه. شما را تا یه قصه دیگه به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. این قصه قشنگم خانم رویا بریزاده زحمتش رو کشیدن و نوشتن و منم اجرا کردم، البته به همراه خانم آسیه گرچی. تهیه کننده خوبمونم خانم پریا جمالیان. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
دیگر فرصت داری تا شمش طلا برنده شوی.
شما میتونین بسته های وات های طلایی بروکس رو با تخفیف ویژه از الکتریکی های سراسر کشور خریداری کنین و یا با ارسال عدد 1 به سامانه 3075116 و یا تماس با تلفن 021-75116 این محصولات رو با تخفیف ویژه و ارسال رایگان دریافت کنین با قید قرعه. علاوه بر شما و یکی از اعضای خانوادتون حامیان ته و یکی از اعضای خانوادش نیز معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده می شوند. وات های طلایی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، سپاسگزارم که تا این لحظه همراه شبکه رادیوی اقتصاد هستید و صدای ما را از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دارید میشنوید. در روزهای سخت کرونایی هستیم، آرزوی سلامتی داریم برای همه هموطنان عزیزمون و آرزوی بهبودی برای عزیزانی که این روزها روی تخت بیمارستان هستن. در این لحظات از شب طبق قراری که هر شب داریم در این حدود همراه میشیم با دعای فرج و دعا میکنیم برای رفع گرفتاری، رفع حاجت و همچنین دفع شر و بلا به ویژه ویروس منحوس کرونا.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هشتگ خبر. ساعت 9 شب، اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. نرخ ارز در معاملات امروز بازار متشکل ارز ایران: